د مجلې وخت را رسیدلې سمې عباسی وړاندې کړي. ډېر خراغلی سمې جان.
تشکر فریده جان، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز 3 جدی سال 1990 هجری شمسی مطابق است با 24 دسامبر سال 2011 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس جمهور کرزی 4 عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر را تبدیل می کند، اولین بازی های رگبی در افغانستان و مطالب دیگر. اما در آغاز توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در اول سرخط خبرها، یک مقام نظامی امریکا میگوید تا پایان سال 2013 تعداد زیاد سربازان خارجی افغانستان را ترک خواهند کرد. رئیس جمهور کرزی چندین تن از اعضای کمیسیون حقوق بشر را برکنار نمود. امریکا میگوید رابط با پاکستان برای این کشور با اهمیت است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات انتحاری روز گذشته در سوریه را محکوم نمود. تفصیل خبرها، یک قمندان ارشد آمریکایی میگوید اردوی این کشور 10,000 عسکرش را تا حال از افغانستان بیرون کرده است. مقامات اداره رئیس جمهور باراک اوباما و قمندانان نظامی آمریکا گفتند شمار زیادی از نیروهای نظامی در سال 2013 افغانستان را ترک خواهند کرد، اما آنها به ماموریت افغانستان به صورت حمایتی تاکید دارند. انتظار می رود ایالات متحده آمریکا از سال آینده نقش مشاور را در ماموریت‌های نظامی افغانستان به عهده بگیرد. 4 تن از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کارهایشان برکنار شدند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید احمد نادر نادری، احمد فهیم حکیم و مولوی غلام محمد غریب پس از چندین سال کار با کمیسیون حقوق بشر افغانستان از کارهای خود برکنار میشوند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهور کرزی در روزهای آینده اعضای نو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را معرفی خواهد کرد. در این مورد در ادامه برنامه مطلب مفصل‌تر خواهیم داشت. 800 اساکر پولندی که در انفجار یک بم در ولایت غزنی کشته شده بودند روز جمعه به کشورشان رسید. در نتیجه یک انفجار به روز چهارشنبه که خونین ترین حادثه برای نیروهای پولندی در افغانستان خوانده شده، 5 تن از اساکر این کشور کشته شدند. گروه‌های مخالف سیاسی در پولند خواهان خروج فوری 2600 عسکر این کشور از افغانستان هستند، اما دونالد توسک صدر اعظم پولند در نظر دارد تا نیروهای این کشور در سال 2014 میلادی به صورت تدریجی از افغانستان خارج شوند. ایالات متحده آمریکا میگوید که با وجود نشیب و فراز در رابط با پاکستان هنوز هم به همکاری ها با این کشور متعهد می باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر روز جمعه به خبرنگاران گفت مشکلاتی که واشنگتن و اسلام آباد با آن روبرو می باشند از جمله مبارزه با تروریسم و افراطگرایی بسیار زیاد مهم است و رابط این دو کشور نباید به ناکامی روبرو شود. به گفته آقای تونر ایالات متحده خواهان رابط مثمر نزدیک با پاکستان می باشد، چه در ساحه نظامی و چه هم در ساحه سیاسی. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از آن صحبت میکرد که پاکستان نتایج تحقیقات را در مورد حمله هلیکوپتر ناتو بر پوسته های سرحدی این کشور در 26 ماه نوامبر که 24 سرباز پاکستانی در آن کشته شدند رد کرد. در این گزارش گفته شده بود که در وقوع این حادثه هم آمریکا و هم پاکستان مسئولیت مشترک داشتند، اما پاکستان ادامه میکند که این تحقیقات بر حقایق استوار نیست. لوی دریستیز اردوی پاکستان اتهاماتی را رد کرده که گویا اردوی این کشور میخواهد حکومت نظامی را به دنبال رسوایی یک یادداشت مخفی برکنار کند. جنرال اشفاق کیانی، لوی دریستیز قوای پاکستان، در یک خبرنامه‌ای که به روز جمعه پخش شد گفت که خیال بافی ها در مورد کودتای نظامی یک تصور نادرست بود و برخی ها از این طریق می خواستند توجه را از مسائل واقعی منحرف بسازند. کیانی گفت که اردوی پاکستان به حمایت و احترام از قانون اساسی آن کشور ادامه خواهد داد. اردوی پاکستان در تاریخ این کشور چندین بار به وسیله کودتای نظامی به قدرت رسیده است، اما حالا تنش‌ها میان رهبران نظامی و ملکی آن کشور درباره فرستادن یک سند مخفی به آمریکا افزایش یافته است. در این مورد هم در این مجله خبری صحبت مفصل خواهیم داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد موافق نمود که حملات انتحاری روز جمعه در پایتخت سوریه دمشق را که حداقل 44 نفر در آن کشته شدند محکوم نماید. در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد به قربانیان این انفجارات، خانواده های آنها و مردم سوریه اظهار تسلیت شده، ولی با حکومت سوریه کدام همدردی ابراز نگریده است. کشورهای غربی حکومت سوریه را متهم می‌سازند که در سرکوبی مظاهرات ضد رژیم از خشونت کار گرفته است. حکومت سوریه اظهار می‌دارد در عقب این بمب‌گذاری‌ها شبکه تروریستی القاعده قرار دارد، اما مخالفین رژیم این سخنان حکومت را با نظر شک دیده و می‌گویند که شاید خود حکومت سوریه در این کار دست داشته باشد تا اسهان مردم را از سرکوبی مظاهره کنندگان به سوی دیگر جلب کند. در خشونت‌های سوریه در نمای گذشته نظر به تخمین‌های سازمان ملل متحد بیش از 5000 نفر کشته شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این گزارش‌ها برای نشر آماده شدند. رئیس جمهور کرزی با مذاکرات صلح با طالبان که حکومت افغانستان در آن دخیل نباشد مخالفت نشان می‌دهد. چندین عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از وظیفه برکنار شدند. در امتحان کنکور ولایت بامیان بیش از 1000 دختر هم اشتراک کردند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. کمبود مواد خوراکی در بعضی از ولسوالی‌های ولایت بدخشان. اولین مسابقات بازی رگبی در افغانستان، اختلافات بین اردو و حکومت ملکی در پاکستان و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر آماده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:37 صبح است. میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. رئیس جمهور کرزی تسلیم دهی 5 تن از زندانیان افغان از زندان گوانتانامو به قطر را رد کرده است. روزنامه واشنگتن پست با نشر این گزارش گفته که مذاکره کنندگان طالبان و ایالات متحده ماه گذشته در همین مورد به توافق رسیده بودند، اما حالا رئیس جمهور کرزی در مورد به اجرا گذاشتن این تفاهم نامه از خود مخالفت نشان داده است. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
ایالات متحده آمریکا و طالبان از یک ماه به این سو روی تسلیم دهی شمار از زندانیان گوانتانامو مصروف مذاکره‌اند. مقامات اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا که از آنها نام گرفتن نشدند میگویند که در توافق روی انتقال 5 زندانی از زندان گوانتانامو به نظربند شدن در قطر بحث صورت گرفته است. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید در حال حاضر همه چیز متوقف شده و همگی وقفه گرفتند. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که انتظار می‌رود گفتگو با طالبان که برای یک دهه مشغول جنگ با های تحت رهبری آمریکا در افغانستان هستند از آغاز سال 2012 میلادی از سر گرفته شود. به نقل از روزنامه توافق آزمایشی در این مورد پس از 6 ملاقات سید طیب آقا نماینده ملا محمد عمر رهبر طالبان با مقامات آمریکایی صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها یک مقام آلمانی هم با نماینده طالبان دیدار کرده است. به نظر می رسد که این گفتگوها نشان دهنده یک تغییر است که حکومت های غربی و رهبران طالبان خواهان پذیرش آن هستند. یک مقام آمریکایی میگوید ما میدانیم که چی میخواستیم. یک اعلامیه علیه تروریسم بین المللی که به معنای قطع روابط با القاعده باشد. اما در مورد زندانیان گوانتانامو ایالات متحده رهایی و تسلیم دهی آنها را به زندانهای افغانستان رد کرده است. اما قطر که روی ایجاد دفتر طالبان در آن کشور توافق کرده میگوید که روی نظربند بودن طالبان در داخل آن کشور نظارت جدی میکند. واشنگتن پست گزارش داده که رئیس جمهور افغانستان در آخرین لحظات این معامله را رد کرد. خبرگزاری فرانس پرس با عنوان تبصره به نقل از حلقات کلیدی افغانستان گزارش داده که میگویند حامد کرزی نتوانست تا حمایت سیاسی را در میان افغانهای بانفوذ به خصوص تاجک ها در شمال این کشور جلب کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی 4 تن از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را برکنار میکند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی میخواهد تا افراد تازه به جای این 4 تن در کمیسیون مستقل حقوق بشر عضویت یابند. به گفته آقای فیضی، رئیس جمهور کرزی این اقدام را به خاطر انتقادهای کمیسیون مستقل حقوق بشر از وضعیت نابسامان افغانستان انجام نداده است. جزئیات بیشتر باز هم در گزارش از جاوید نعیمی.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید احمد نادر نادری، احمد فهیم حکیم و مولوی غلام محمد غریب پس از کار با کمیسیون حقوق بشر افغانستان در جریان 2 تا 5 سال از کارهای خود برکنار می شوند. فرد چهارمی که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعویض می شود یک زن است که حالا به جهان ابدیت پیوسته، حمیده برمکی، که در نتیجه یک حمله انتحاری در آغاز سال 2011 میلادی در کابل کشته شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توسط حکومت این کشور تعیین شده، اما فعالیت‌های خود را به صورت مستقلانه انجام می‌دهد. به نوشته خبرگزاری رویترز، ار حرکت حکومت برای برکناری اعضای این کمیسیون، سوالات را در مورد تعهد دولت افغانستان در برابر حفاظت از حقوق بشر نشان می‌دهد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را رد کرده که گویا 3 عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر به خاطر گزارش در مورد قساوت جنگ‌ها در 3 دهه اخیر که انتظار می‌رود در آغاز سال 2012 میلادی نشر شود، از کارهایشان برکنار شده‌اند. ایمال فیضی میگوید رئیس جمهور قانوناً اجازه دارد تا ماموریت آنها را تمدید و یا تمام کند. به گفته او، حکومت افغانستان به افراد تازه در این کمیسیون نیاز دارد. آقای فیضی همچنان میگوید واقعیت این است که آنها بالای یک گزارش در مورد قساوت جنگ ها کار میکردند، اما برکناری آنها با این گزارش هیچ ربطی ندارد و ما نمیتوانیم تا نشر این گزارش را متوقف سازیم. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفته که رئیس جمهور کرزی در روزهای آینده اعضای نو کمیسیون مستقل حقوق بشر را معرفی خواهد کرد. نادر نادری و همکارانش در سالهای گذشته با صراحت در مورد افغانستان به خصوص حقوق زنان، غصب زمین‌ها، اطفال کارگر، مرگ غیر نظامیان توسط طالبان و نیروهای ناتو و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 بحث کردند. آقای نادری به خبرگزاری رویترز گفته که او منتظر نامه رسمی از جانب حکومت افغانستان است تا نشان دهد که چی عامل باعث برکناری او از کمیسیون مستقل حقوق بشر شده است. رویترز در تبصره می نویسد برکناری این افراد یک صدمه برای مدافعین حقوق بشر در افغانستان خواهد بود و همچنان تلاش های جامعه بین المللی را برای ایجاد و تشکیل یک حکومت خوب در افغانستان با مشکل روبرو خواهد ساخت.
شنوندگان محترم، امتحان کنکور برای فارغ التحصیلان صنف 12 در ولایت بامیان برگزار شد. در بین این داوطلبان تقریبا 1000 نفر آنها دختران می باشند. امتحان کنکور برای شمول در پانتونهای افغانستان روز چهارشنبه در ولایت بامیان آغاز گریده و دیروز جمعه خاتمه یافت. در این مورد علی عرفان از ولایت بامیان گزارش می دهد.
امتحان کنکور در بامیان به پایان رسید. پوهنمل محمد امیر کاموال، رئیس هیئت امتحان کنکور از طرف وزارت تحصیلات عالی به بامیان، بعد از ظهر روز جمعه در پایان این برنامه گفت:
در مجموع به تعداد 3506 نفر در امتحان کنکور شرکت میکرد. از جمله یاد حدود چیزی کم 1000 نفر طبقه اوناس بوده، دیگر طبقه ذکور بوده. امتحانشان در 3 روز گرفته شد.
حبیبه سرابی، والی بامیان، نیز از جریان این امتحان کنکور در این ولایت دیدن کرد. والی بامیان تاکید نمود این امتحان کنکور در فضای مطلوب برگزار گردید.
در روز اول هم آمده بودم، امروز از تمام جریان امتحان دیدن کردیم. همگی در یک فضای آرام و استادا بسیار همکار، بسیار فضای خوب بود.
چند تن از اشتراک کنندگانی در این امتحان کنکور نیز در باره آن میگویند:
ما محمد رفیع هستم، ولایت بامیان، در امتحان اشتراک کرده بودم. امتحان به نظر ما خوب بود دیگه. سوالا کم زر سخت بودم، سوالا ریاضی بسیار سوال سخت آورده بود.
اسم ما احسان الله، از ولسوالی 5 ولایت بامیان. امتحان کنکور به نظر من خوب بود، تا جای سوالایش هم خوب بود، تا جایی که مثلا ایتا و استادا سر ما ممیز بودم، با رویه بسیار خوب و عالی رفتار کرد.
از مجموع داوطلبان امتحان کنکور در بامیان 56 نفر آنان غیر حاضر بودند. به گفته رئیس هیئت امتحان کنکور در این ولایت، آنان می توانند در امتحان کنکور متفرقه اشتراک کنند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از 7 تا 7، 7 روزه 7. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه توجه کنید بار دیگر به سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. یک قمندان ارشد آمریکا میگوید اردو این کشور 10,000 عسکرش را تا حال از افغانستان بیرون کرده است. 4 تن از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کارهایشان برکنار شدند. اجساد اساکر پولندی که در انفجار یک بم در ولایت غزنی کشته شده بودند روز جمعه به کشورشان رسید. ایالات متحده آمریکا میگوید که با وجود نشیب و فراز در رابط با پاکستان هنوز هم به همکاری با این کشور متعهد می باشد. لوی دریستیز اردوی پاکستان اتهاماتی را رد کرده که گویا اردو این کشور می خواهد حکومت نظامی را به دنبال رسوایی یک یادداشت مخفی سرک به قدرت برساند. شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقه نمود که حملات انتحاری روز جمعه در پایتخت سوریه دمشق را که حداقل 44 نفر در آن کشته شدند محکوم می‌کند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:46 صبح هست. حالا فریده سیفی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور در شماره اخیر خود مطلب تحلیلی دارد در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان که در بخش آن می نویسد در افغانستان تقریبا هیچ خانواده نیست که از مصیبت جنگ چندین دهه در اینجا در امان باقی مانده باشد. با باور روزنامه با موجودیت نیروهای ناتو وضعیت در افغانستان رو به بهبود است، ولی با آن هم شمار تلفات غیر نظامیان در این کشور در طول 10 سال گذشته رو به افزایش نهاده است. کریستین ساینس مانیتور در ادامه نوشته است تنها در نیمه اول امسال بیش از 3,060 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 80% غیر نظامیان در حملات طالبان کشته شدند. روزنامه از قول عزیز الدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان نوشته است که در جریان جنگ های چندین ساله در افغانستان بسیاری از مردم با امراض مختلف روانی دچار شدند. روزنامه واشنگتن تایمز عنوان مقاله تحلیلیش را 2 روز بعد سپتامبر نام داده است. به نوشته روزنامه 2 روز بعد سپتامبر دهه اول هزاره جدید امریکا را خلاصه کرد، البته که اولان 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بود. در صبح آن روز بود که به نوشته واشنگتن تایمز تروریستان وابسته به اسامه بن لادن وزارت دفاع امریکا را مورد هدف قرار دادند. برج‌های تجارت جهانی را از بین بردند که در آن حدود 3,000 امریکایی کشته شدند و از لحاظ اقتصادی 1 تریلیون دلار خساره وارد کرد. در پی آن روز سپتامبر بعد نیروهای امریکایی به افغانستان و عراق علیه گروه‌های افراطی و تروریستی حمله کردند. با تحلیل واشنگتن تایمز امریکا به زودی از لحاظ اسباب و عکس‌العمل درست به این حملات به 2 دسته تقسیم شد. چپی‌ها غالباً مداخلات خارجی امریکا و سیاست‌های این کشور را در قبال شرق میانه تحریک آمیز تلقی می‌کردند، اما جناح‌های راستگرای امریکا به این باورند که نفرت در برابر امریکا سبب این حملات شد. آنها به این باورند که بهترین راه برای جلوگیری از تروریسم حمله بر رژیم‌هایی بود که حامی تروریسم بودند، چه رژیم طالبان و چه هم رژیم صدام حسین. واشنگتن تایمز نوشته است که دومین روز بعد سپتامبر 7 سال بعد، یعنی 14 سپتامبر سال 2008 میلادی بود، زمانی که شرکت سرمایه گذاری بزرگ موسوم به لیهام برادرز اعلان کرد که افلاس کرده است و در نتیجه صنعت رهنی مثل خانه‌ای که از قطعه می سازند فرو پاشید و سرانجام به ارزش 8 تریلیون دلار دارایی مردم امریکا از بابت خانه و پول تقاعدی از بین رفت.
باشندگان شماری از ولسوالی‌های بدخشان می‌گویند با کمبود جدی مواد غذایی روبرو‌اند. آنها اظهار می‌دارند در تابستان حاصلات زمین‌هایشان را خشکسالی از بین برد و اکنون در زمستان راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌هایشان مسدود شده است. به گفته مقامات دولتی آنها به دلیل مسدود بودن راه‌ها نتوانستند مواد خوراکی را به 8 ولسوالی ولایت بدخشان انتقال بدهند. دیان احمدی در این باره از بدخشان گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از ساکنان 3 ولسوالی اوزی راغا و 5 ولسوالی مرزی اوزی درواز از عدم دسترسی به مواد غذایی مساعدت های جامعه بین المللی شکایت دارند. آنان میگویند که بسیاری مردم پس از تهدید خشکسالی نتوانستند محصولات زراعتیشان را جمع‌آوری نمایند و در حال حاضر به کمبود جدی مواد غذایی و علوفه ایوانی روبرو میباشند. یک تنی آنان چنین گفت:
برای ما وطن شد، کمک دولت نرسید، ما در اینجا همیتو ماندیم. خود دولت به ما گفتد کمک میکنیم به سوی گندم مثلا و مواد غذایی. ما مردم هم همیتو غریب و بیچاره همیتو فقیر ماندیم.
به اساس یک سروی مقدماتی که از سوی چند نیاد دولتی و بین المللی صورت گرفته است، مردم در ولایت بدخشان به 100,000 متریک تن مواد غذایی نیاز دارند. محمد عالم، عالمی رئیس اداره زراعت و مالداری بدخشان میگوید که 50% نیازمندی مردم این ولایت از سوی نهادهای بین‌المللی امداد رسان در بدل راه اندازی پروژه های انکشاف روستایی برطرف گردد. آقای عالمی گفت دولت افغانستان مسئولیت دارد که کم از کم 40,000 متریک تن مواد غذایی را به اختیار خانواده های نیازمند برسانند. رئیس اداره زراعت و مالداری از توزیع حداقل 3,000 متریک تن مواد غذایی در 16 ولسوالی بدخشان سخن می گفت. آقای عالمی می گوید ولسوالی های اوزه راغاو و درواز که شامل 8 ولسوالی می شود بنابر مسدود بودن راه مواصلاتی نتوانستند بسته های مواد غذایی کمک شده را دریافت نمایند و اضافه کرد:
یک تعداد مردم هایی هستند که اصلا توانمندی خرید یعنی غله ندارن، یعنی گندم ندارن و اونا با مشکل مواجه هستند که هیچ ضرورتمندی بازم ممکن تا 30,000 تا 40,000 متریک تن غله در برای بیره که برای بدخشان بر یک سال ضرورت باشه، که ما امسال تونستیم که تقریبا جمعاً 3,500 متریک تن مواد را ما توزیع کردیم که البته این مرحله اول بوده و ما خوشبختانه هنوز 3,000 تن گندم دیده گدام هنوز موجود داریم. ما بازم پلان داریم که برای 10,000 نفر دیگه در بدخشان به شکل کوپولی مواد امدادی که خوشسالی است امیر عباس توزیع بکنیم در دیگه ولسوالی علامت.
مقامات محلی در بدخشان میگویند که 6,000 متریک تن مواد غذایی آماده دارند تا به خانواده های نیازمند در این ولایت توزیع نمایند.
برای نخستین بار در افغانستان مسابقات بازی موسم به رگبی برگزار شد. این مسابقات به روز جمعه میان 8 تیم در چمن حضوری کابل براه انداخته شد که به گفته مسئولین فدراسیون رگبی نتیجه نهایی این بازی امروز اعلان خواهد شد. بازی رگبی بیشتر در کشورهای اروپایی علاقمندان خود را دارد. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
مسابقات رگبی در کابل همچنان ادامه دارد. سر به چمن حضوری کابل زده، جایی که این مسابقات بر نخستین بار برای انداخته شده است. در مورد نوعیت این بازی از اسدالله زیار رئیس فدراسیون رگبی پرسیدم.
رگبی برتان بگیم که ما شما یک مسابقه دیگه داریم به نام بزکشی. عین نمو رقم است، خدای یاس کو چیزا کار نمیشه و نکنم گوسفند چیزی کار میشه. همین توپ مثل گوسفند وار فکر میکنم میدونه از خط که معین میباشه از او تیرش میکنه. رگبی است دو رقم می باشه، یکی گروپ 15 نفری می باشه، یکی 7 نفری که باز دو هم دو رقمش می باشه که یکی تچ میگه یکی کانتاکت میگه، یکی یعنی تکلینگ می باشه که بزور از پیش از توپ میگیره، یکی تو می باشه که توپ دست کسی باشه او رو دست میزنه او توپ باید بغلطانه.
آقای زیار میگوید که این بازی به حمایت مالی سفارت انگلستان برای انداخته شده است. به گفته وی این بازی توانسته توجه تعدادی از جوانان افغان را به خود جلب کند. شماره از بازیکنان بازی رگبی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان علاقه خاص به این بازی دارند، میخواهند این بازی نیز به مثل دیگر ورزش ها علاقمندان خود را در افغانستان داشته باشد. به صدای سیتن از بازیکنان رگبی گوش میدهیم.
والا یک بازی اروپایی است، یک بازی آمریکایی است. دیگر ما وقتی که نبود افغانستان آمد و توسط رئیس ها و دیگر در چوکات فدراسیون رسمی برگزار شد، ما علاقمند از این ورزش بودم. سابق در فیلم ها دیده بودم، باز آمدم اشتراک کردم. والا ما خب بسیار علاقمند از این بازی هستم و ان شاء الله 100% مطمئن هستم که از تمام ورزش‌ها که سر میشه.
ما مدت 3 ماه قبل همین بازی را از طریق تلویزیون دیدم، به او خاطر باز من خودم شوق پیدا کردم، علاقه ای که داشتم.
من می بازی را اگر راستش را پرسان کنین مربی ندارم که مرا یاد بده. ما تلویزیون سعی میکنم، از روی تلویزیون می این بازی میکنیم.
در همین حال مسئولان فدراسیون رگبی به نتایج این بازی خوشبین به نظر میرسند و امیدوارند که این بازی نیز به مثل دیگر بازی‌ها در کشور بتواند در آینده از شهرت خاص برخوردار گردد. به گفته آنان فدراسیون رگبی افغانستان به تاریخ 27 نوامبر 2013 عضویت اتحادیه رگبی آسیا را نیز به دست آورده است. افغانستان در عرصه ورزش در چند سال اخیر دستاوردهای چشمگیر داشته است، چنانچه چند قبل تیم فوتبال افغانستان توانست لقب نایب قهرمان را در مسابقات فوتبال جنوب آسیا که در هند برگزار شده بود به دست آوردند. نه تنها تیم فوتبال افغانستان بلکه تیم کرکت کشور هم درخشش خوب داشته و توانست در مسابقات 20 اوری شورای آسیایی مقام اول را از آن خود کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان محترم، فاصله بین رهبران اردوی قدرتمند پاکستان و حکومت ملکی این کشور در اواخر بیشتر شده و مخالفت آنها به سوی یک آزمایش قدرت بین آنها حرکت می کند. مشکلات اخیر به یک یادداشت مربوط می باشد که گویا رئیس جمهور پاکستان زرداری توسط سفیر این کشور در واشنگتن به مقامات نظامی آمریکا رسانده و در مورد تهدید کودتا از سوی نظامیان در این کشور هشدار داده است. در این مورد خبرگزاری رویترز مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
اردوی قدرتمند پاکستان و رهبران ملکی این کشور روی یک یادداشتی که در آن جنرالان به طرح یک کودتای نظامی متهم شدند به سوی یک آزمایش قدرت حرکت میکنند. اشفاق قیانی لوی درستیز پاکستان از محکمه آن کشور خواسته است تا موضوع را تحقیق کند که چه کسی در عقب این یادداشت قرار داشت. منصور اجاز، یک تجار پاکستانی، به روز دهم ماه اکتبر در روزنامه فاینانشل تایمز نوشت یک دیپلمات بلندپایه پاکستانی در روزهای بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در یک یادداشت از وزارت دفاع آمریکا خواسته بود کمک نماید تا جلو یک کودتای نظامی در پاکستان گرفته شود. اجاز بعداً این دیپلمات پاکستانی را حسین حقانی، سفیر پاکستان در ایالات متحده آمریکا، معرفی کرد. سفیر پاکستان دست داشتن در یادداشت را رد نمود، اما از وظیفه‌اش استعفا داد. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، از قدرت ضعیف برخوردار است، ولی ارتباط نزدیک او با حقانی موقف او را نسبت به هر وقت دیگر ضعیفتر و آسیب پذیرتر می سازد. یک منبع نظامی پاکستانی با آژانس خبری رویترز گفته است اردوی پاکستان از زرداری بیزار است و می خواهند زرداری را از راه های قانونی و بدون تکرار کودتاهای نظامی که از آغاز استقلال به این طرف در این کشور معمول بوده از قدرت دور کنند. روزنامه معتبر دان چاپ پاکستان هم نوشته است که شکاف میان اردو و حکومت پاکستان تا سرحد خطرناک وسیع شده است. به نوشته روزنامه، هرچند در مرحله فعلی قبل از وقت است که ادعا شود برطرفی زرداری از طریق قانون در جریان است، ولی می توان گفت که در تاریخ پاکستان اردو 4 بار قدرت را ظاهراً به منظور نجات کشور غصب کردند. بعد از کشته شدن اسامه بن لادن، اردو به انتقادات شدید مردم روبرو شد و موضوع مربوط به بن لادن حتی تخطی به حق حاکمیت ملی تلقی گردید. اما حمله هوایی ناتو در 26 ماه نوامبر که در نتیجه آن 24 عسکر پاکستانی کشته شد، باعث گردید تا بسیاری مردم از اردو حمایت نمایند. یادداشت همچنان کمک نمود تا تصور از اردو به قیمت حکومت ملکی تقویت گردد. تلگران میگویند اردو هنوز به حیث داور قدرت باقی است و میتواند زرداری را زیر فشار قرار بدهد تا از قدرت کنار برود. خاصتاً اگر ارتباط میان زرداری و یادداشت را که به وزارت دفاع آمریکا تسلیم داده شده پیدا کنند. در گذشته ها اردو از رهبران ملکی پاکستان خواستند استعفا بدهند و حتی جریان قضایی را علیه آنها تحت تأثیر قرار دادند. یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، به روز پنجشنبه در اشاره به اردو به پارلمان آن کشور گفت اقدام هر مؤسسه باعث یک دولت در درون دولت غیر قابل قبول است. او همچنان از اردو ستایش به عمل آورد که به گفته اکسپرس تریبیون تلاشی بود برای آرام ساختن مؤسسه قدرتمند. آصف علی زرداری در هفته جاری بعد از تکمیل معاینات از دبی به پاکستان برگشت. اما بودن او در دبی این شک و گمانها را به وجود آورد که گویا او تحت فشار نظامیان از وظیفه‌اش استعفا خواهد داد. هرچند مقام زرداری اکثرا تشریفاتی است، اما به حیث رهبر حزب حاکم از نفوذ وسیع برخوردار می باشد و کنار رفتن او به زور یک اهانت برای رهبری ملکی پاکستان می باشد و می تواند این کشور را به آشفتگی های بیشتر بکشاند.